الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعدی از مرجعات منسوسه است به غیر منسوسه. ولا یفا که در دوران هم بین تعیین و تخییر، یعنی در دوران هم بین اینکه آیا اخذ به ذی‌المزیه واجب است یا نه، مخیریم در باب دوران هم بین تعیین و تخییر، یعنی نمیدانیم اخذ به ذی‌المزیه واجب است یا مخیریم، قاعده تعیین است و اخذ به ذی‌المزیه. پس اگر اطلاقات تخییری در کار نبود، ادله ترجیح هم نتوانست ثابت کند ترجیح به هر مزیتی را، نه اطلاقات تخییر بود که ثابت کند تخییر الا ما ثبت مرجحیتو، نه از ادله ترجیح توانستیم عمومیت بیابیم. اینجا مقتضای قاعده این است که در متعارضین اخذ کنیم به هر خبر زامزیه که احتمال میدیم مرجح باشد، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر. به هر حال یا این خبر ذی‌المزیه مزیتش جزء مرجحات قرار داده شده شرعن، پس اخذ به او متعین، یا شرعن قرار داده نشده پس مخیر هستیم. بنابراین اخذ به ذی‌المزیه که احتمال مرجحیتشو میدیم لازم. ولو ما در باب دوران هم بین تعیین و تخییر در باب مکلف و به قائل به تخییر بشویم، ما اگر نمی دانیم روز جمعه نماز جمعه بر ما معیناً واجب است یا مخیراً بین جمعه و ظهر، ولو اونجا قائل به تخییر بشیم از باب اصالت البراءه از تعیین، اما در اینجا چاره ای نداریم جز تعیین، برای اینکه باب حجیت است و مقام اثبات، و در مقام حجیت به محض اینکه شک کردیم در حجیت، اصل عدم حجیت. ما که دو خبر داریم، یکی ذی‌المزیه که احتمال میدیم جزء مرجحات باشد، مثل اینکه مثلا منقوله به لفظ از یک حدیث، یکی بلامزیه. خب در اینجا ما شک میکنیم خبر بلامزیه حجت هست یا خبر بلامزیه حجت نیست، به محض اینکه شک کردیم اصل عدم حجیت از قاعده عدم حجیت میاد و نمیتونیم به او اخذ کنیم. در دوره سابق ما فکر میکردیم که در دوران هم بین تعیین و تخییر در اثبات و در حجیت هم قاعده تخییر است، برای به این بیان که میگفتیم وقتی شک میکنیم خبر ذی‌المزیه حجت معینه است یا خبر ذی‌المزیه حجت مخیره، خصوصیت تعیین و کلفت تعیین را با براءت شرعی بر می‌داریم. رفع ما لا یعلمون، تعین و تعیین این خبر ذی‌المزیه که لازم باشد اخذ به او معینن، ما تعیینیت را و لزوم اخذ به خبر ذی‌المزیه را با اصالت البراءه برمی‌داریم. وقتی با اصالت البراءه برداشتیم، نتیجه تخییره. ما در سابق اینجور می‌گفتیم نمی‌دانیم شارع این خبر ذی‌المزیه را جعله او حجتا معینه یا جعله او حجتا مخیره. می‌گفتیم تعیین، خصوصیت تعیین را برمی‌داریم، خصوصیت تعیینه که ورداشتیم میشه حجت مخیره. این چیزی بود که ما در دورهای سابق میگفتیم که در باب تقلید اعلم هم این حرف میاد، نمیدانیم تقلید اعلم واجب تعیینی است، بنابراین که اعلمیت شرط باشه شرعا، یا تقلید اعلم واجب تخییری است، بنابراین که اعلمیت در شرع شرط نباشه. عمده دلیلی که اونجا آورده شده برای اینکه تقلید اعلم واجبه، دوران هم بین تعیین و تخییر. نمیدانیم اعلم واجب معینه یا واجب مخیر. خب اگر فتوای اعلم رو بگیریم، قطع به عذر داریم، مؤمن داریم، حجت داریم. اما اگر غیر اعلم رو بگیریم، شک میکنیم که حجت است یا حجت نیست. این حرف در باب تقلید اعلم هم هست. اونجا هم ما اینجور میگفتیم، میگفتیم نه، این دلیل نمیشود بر لزوم تقلید اعلم، برای اینکه ما شک میکنیم شارع جعل فتوای اعلم را حجت معینه یا جعله حجت مخیره. تعین را با براءت عقلی برمیداریم، رفع مالا یعلمون میشه حجت مخیره. بنابراین اگر عمل کنه به فتوا غیر اعلم هم نمیتونید بگید یقین به براءت ندارد. نخیر، یقین به براءت دارد از باب براءت شرعی و حدیث ره. این حرفی بود که ما در سابق میگفتیم، لکن به ذهن میاد که این تمام نیست. در باب حجیت و در مقام اثبات نتوانیم تعین را با حدیث براءت برداریم، برای اینکه مثبته. اگر شما آمدید خصوصیت تعیین رو برداشتید، خب خصوصیت تعیین رو برداشتید، از کجا که اصل الحجیه باشد؟ از باب علم اجمالی میخواید بگید علم اجمالی دارم، یا خبر ذی‌المزیه حجت معینه است یا حجت مخیره. فتوای اعلم یا حجت مخیره است یا حجت معینه. خب با اصالت البراءه تعین و وردشی، تخییر از کجا میاد؟ میشه مثبت. بنابراین نمیتونیم با اصل براءه تعین رو برداریم و به حکم عقل باید عمل کنیم به خبر زل مزیه، برای اینکه قطع به مؤمنیت و عذر بودنش داریم. اما اگه بخوایم به اون یکی عمل کنیم، شک میکنیم عذر هست یا عذر نیست. بنابراین اگر شک در دوران هم بین تعیین و تخییر شد، ادله تخییر اطلاق نداشت، ادله ترجیح هم نتونست تعدی به هر مزیت رو برای ما ثابت کند، اصل عملی این است که اخذ کنیم به خبر ذل مزیت. دو تا خبر است، یکی در یک کتابی است که در دسترس بزرگان بوده، یکی در یک کتابی است که این کتاب کمتر در دسترس بزرگان بوده. یکی جلدش کهنه است، یه روایت توی کتاب یه جلدش کهنه است، یه روایت توی کتابیه که جلدش نوه، جلدش کهنه نشده، کار نکردن. ماشینی که میخواید بخرید، اتاق ماشین رو باید نگاه کنید ببینید که چه مقدار باش کار شده است. این با اتاق ماشین چه جور آدم میفهمه کار با ماشین را؟ اتاق درب داغون سخت یا درب داغون تو دوزی کردن، رو دوزی کردن، رنگ دوباره زدن یا نه؟ حالا اگر دو روایت، یکی در این مسائلی که باید گاهی آدم بگه، چون ماها طلبه ها از این مسائل دوریم و متاسفانه گاهی کلا سرمون میره، یکی از این دو روایت در یک کتابی است که جلدش کهنه است، یکی در یک کتابیه که جلدش کهنه، یعنی بیشتر باش سر و کار داشتن بزرگان، ترجیح با کدوم هاست؟ کدوم احتمال اقربیت دارد؟ اون جلد کهنه. جلد کهنه احتمال اقربیت دارد، یعنی که بیشتر در دسترس بوده. قاعده این است در هر مزیتی که احتمال اقربیت دادیم به او اخذ کنیم. این در صورتی که ما در باب شک در مقام در اصل عملی بخوایم بحث کنیم. پس تا اینجا که آمدیم، تکرار میکنم اول بحث عادی برای در ذهن آقایون بماند، اگر ما شک کردیم در باب تعارض خبرین، اصل اولی در خبرین متعارضین با قطع نظر از تعبد تساقط است. اصل اولی در خبرین متعارضین تساقطه، بنا و غلا بر این معناست. نه تنها خبرین متعارضه، هر دو دلیل متعارضی را بر عقلا بنا دارن بر تساقط، به هیچ کدام عمل نمی کنن. این اصل اولی. اصل ثانوی داشتیم، مستفاد از روایات تخییر و شهرت بر تخییر که در خبرین متعارضین که متکافئین باشن فی الجمله چی بود؟ تخییر بود. اصل سوم داشتیم برای با بعضی از مزایا قاعده ترجیح به اون مزیت است، مثل مخالفت عامه و موافقت کتاب اگر او را جزء مرجحات بدانید، اگه اونجوری که ما معش کردیم اونم جزء شرایط حجیت بدانید که مسئله روشن میشه. اصل چهارم این بود که با شک در تعیین و تخییر قاعده تعیین است، نتیجهش این میشد هر مزیتی را که ما شک کردیم شارع مرجحش قرار داده یا نه باید عمل کنیم به اون خبر ذل مزیه، بلکه اگر شک کردیم که مزیت معتبره هست یا نه، شبهه موضوعیه، دو تا روایتن، یک روایت قطعا مخالف عامه نیست، روایت دیگر را شک دارم مخالف عامه است یا مخالف عامه نیست، اصل عملی اینه کدوم عکس کنم؟ اونی که شک دارم. پس چه شک درم ترجیح به شبهت حکمیه باشد قاعده تعیین است و عقض به ذلمزیه، چه شک در ترجیح به شبهت موضوعیه باشد باز هم قاعده تعیین است، برای اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر من این معین رو بگیرم قطعا براءت ذمه میاد، چون یا مخیرم یا معین است، من او رو بگیرم قطعا براءت ذمه حاصل میشه. این هم اصل چهارمی که در اینجا بود. ولا یخفا که این اصل رو فرض اینه که ادله تخییر اطلاق نداشته باشد و ادله ترجیح هم ازش تعدی استفاده نشه. شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از تسلیم اطلاقات تخییر، بعد از آنی که قبول می کند اطلاقات تخییر را، میگه تعدی از مزایای منسوسه به غیر منسوسه محتاج به اثبات یکی از دو امر است علی سبیل منع الخلو. بعد تسلیم اطلاقات تخییر استعدی از مزایای منسوسه الی غیر منسوسه محتاج به یکی از دو امره. من این عبارت چه میخونم؟ بله، در المقام الثالث برزان که یه مقدار راجع به اصل عملی بحث میکنه میفرماد فل اصله و العملو بالراجح، یعنی اصل عملی، یعنی اونجایی که دلیل بر تعیین و تخییر نداشتی. فلا اصله و العمل بالراجح الا ان يقال ان اطلاقات التخيير حاكمه على هذا الاصل. مگه بگی روایات تخییر چه دارد؟ اطلاق داره. شک در ترجیح کردید اطلاقات تخییر چه جوره؟ محکمه. الا ان يقال ان اطلاقات التخيير حاكمه على هذا الاصل فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصه المنسوسه من احد امرين. اگه اطلاقاتو قبول کردی بخوای تعدی کنی یکی از دو راه داره، اگه اطلاقاتو قبول نکردی تعیین راحت است، بعد اینکه طبق کیه؟ اصل دوران امر تعیین و تخییر. اما اگه قبول کردی یکی از دو راه رو باید طی کنی، اما ان یستنبت من النصوص ولو بمعونه الفتاوى وجوب العمل بكل مزيه يوجب اقربيه زيها الى الواقع، یا از روایات ولو به کمک فتاوا تعدی رو در بیاری، بگی از روایات در میاد که این مزایا من باب نمونه است و الا هر مزیت موجب اقربیت سبب ترجیح، یا از روایات تعدی رو در بیاری ولو به کمک فتوا. و اما ان یستظهر من اطلاقات تخییر
مسئل اختصاص به صورت تکاوع من جمیع الوجوه، یا اینکه نه از روایات تأخیر در بیاری که روایات تأخیر مال جایی است که از همه وجوه اینا با هم دیگه مساوی باشه. و یکی از این دو امر را اگه ثابت کردی، اون وقت میتوانی اطلاقات تأخیر را ازش رفع ید کنی و الا نمیتونی از اطلاقات تأخیر رفع ید کنی. یکی از این دو امر. بعد فرموده ولحقه ان تدقیق النظر فی اخبار ترجیح یقتضی التزام الاول. اگر آدم دقت کند در روایات ترجیح، این امر اول رو اقتضا میکند، یعنی دلالت میکند بر اینکه از اون مرجعات منصوصه تعدی میشود به غیر، ازش تعدی استفاده میشود. کما ان التأمل الصادق فی اخبار التخییر یقتضی التزام الثانی. اگر در روایات تخییر دقت کنید، اونا ازش برمیاد روایات تخییر که اینا مال جایی هن که از هر جهت با هم مساوی هن. در روایات ترجیح هم نگاه کنی، از اونا هم برمیان، از مزایای منصوصه به غیر منصوصه میشه تعدی کرد. بنابراین هر دو جهت مقتضای دقت در اخبار. مانعت القلوب بود، مانعت الجمع که نبود. از روایات ترجیح استفاده میشه و تعدی، از روایات تخییر برمیاد تخییر مال جاییست که هر دو از هر جهت مساوی باشد. ولذا ذهب جمهور المجتهدین الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصه. برای اینکه از روایات تخییر تأمل صادق این ازش در میاد، جمهور مجتهدین اقتصار نکردن بر مرجحات خاصه، بل ادعا بعضهم ظهور الاجماع و عدم ظهور الخلاف فی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین بعد ان حكى الاجماع عليه من جماعه. جمهور گفتن به مرجعات منصوصه اقتصا نمی شود، ادعای اجماع هم کردن، از دیگران هم نقل اجماع کردن. و لذا، الان نمیدونم لذا به چی میخورد، شاید لذا میخوره به اون تعدی یا به همین هر دو، به هر دو مثلا. و لذا اصحاب اینجوری فرمودن. این حرف شیخ. امام قدس سره میفرماد شیخ اعظم بیان نکرده که چگونه از روایات تخییر استفاده میشود اختصاص به متکافئین من جمیع الجهات. بله، از روایات ترجیح تعدی استفاده می شود، او را بیان کرده است، وجوهی برای تعدی شیخ ذکر کرده و از روایات در آورده، تعلیل ترجیح به استقیت را دلیل دونسته، تعلیل به ان مجمع علیه را دلیل دونسته، وجوهی که بعد می خونیم. برای استفاده از روایات ترجیح تعدی را بیان کرده چجور استفاده می شود. اما ایشون میفرماد دقت در روایات تخییر میفهمونه که اینا مال متکافئین من جمیع الجهات هن. ایشون میفرماد اینو ایشون بیان نکرده. و بعد هم میفرماد درست نیست، وجهی روشن نی برای این، برای این که روایات تخییر، ما گفتیم روایت حسن ابن جهم روایت تخییره و روایت حسن ابن جهم اطلاق دارد. روایت حسن ابن جهم که گفت لا نعلم و ایهم الحق، نمیدانم کدومشون حقه، او حضرت فرمود که به هر کدامشون عقص کنی مانعی ندارد. روایت ابن جهم را که خوندیم اون اطلاق دارد. چجوریشون میفرماد دقت در این روایات ازش در میاد که باید متساوی من جمیع الجهات باشد. و اگر بگید نه مستند ایشون برای، مگر اینکه اینجور گفته بشن، مگر گفته بشن مستند ایشون در تخییر روایات نیست، مستندش در تخییر فتوای اصحابه، دلیل بر تخییر لبیه. و اگر دلیل لبی شد یختصر بر قدر متیقن، قدر متیقن تساوی من جمیع الجهات. یا بگید ایشون دلیل بر تخییر را لفظ نمیداند، بلکه دلیل را شهرت و فتوا اصحاب میدونه، فدلیل لبی یختصر علی قدر متیقن، یا بگید دلیل بر تخییر ولو روایت ابن جهمه، اما روایت ابن جهم ضعف سند دارد، چون ضعف سند دارد نمیشه بهش اعتماد کرد و اطمینان به او پیدا کرد. بعد خودشون مراجعه بفرمایید در رساله امام، بعد خودشون اشکال کردن که نه درست ضعف سند دارد، اما ضعف سندش با عمل اصحاب منجبر است، ضعف سند با عمل اصحاب منجبر. ثم فرمودن اگر شما بخواید روایات تخییر را تقیید بزنید، یلزمو که روایات تخییر حمله بر مورد نادر بشه. شما میخواید از روایات ترجیح تعدی کنید به همه مزایا و اطلاقات تخییر را با او چیکار کنید؟ تقیید بزنید. این یلزم و حمل مطلقات بر فرد نادر، چون مزایای غیر منصوصه خیلی زیاده. حالا عرض میکنن در یه وقتی در یه جا به تناسب عرض میکنن، هر مزیتی که موجب اقربیت خبر بشه، اگر یک روایت توی کتاب دست علامه مجلسی بوده، یه روایت تو کتابی که دست علامه مجلسی نبوده، کدوم اقربه به واقع؟ دست علامه مجلسی. یه روایت تو کتب اربعه است، یه روایت تو کتب اربعه نیست. یه روایت تو وافیه، یه روایت تو وافی نیست. همه اینا موجب قرب میشه و همه اینا موجب یک نحوه اقربیت به صدور و اقربیت به صدق میشود. خیلی مورد اصلا کم داریم ما دو تا روایت پیدا کنیم که از هر جهت مساوی باشن، خیلی کم داریم. یلزم و مطلقات حمله بر فرد نادر میشه. این اشکالیه که امام داره، لکن به نظر میاد که حق با شیخ باشد و تأمل صادق در روایات تخییر اقتضا می کند بگیم مخصوص جاییه که متکافئ من جمیع الجهات باشد. چون بعضی از روایات تخییر که خوندیم اینا قضایای شخصیه بودن، گفت والجواب فی ذلک حدیثان، دو تا حدیث بود، دو تا حدیث ها رو خونده بود براش. خب وقتی قضیه شخصیه بود که در اون قضیه شخصیه که نسبت به این دو حدیث تو مخیری راجع به صلات فجر بود، اینا قضایای شخصیه بودن، قضایای شخصی اطلاق ندارد. باید بگیم اینا قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش تساوی من جمیع الجهات. بعض از روایات تخییر قضایای شخصیه بود و در قضایای شخصیه نمیشه اخذ به اطلاق کرد، باید اخذ به قدر متیقن کرد. بعض از روایات تخییر که اطلاق داشت، مثل روایت ابن جهم که گفت اول حضرت بهش فرمود که مطابق با کتاب رو بگیر، گفت اگر دو ثقه برای من آمدن حدیث آوردن، بعد روایت رو پیدا کنید. من حال نداشتم، خسته بودم نتونستم پیدا کنم، این حال من خوب نبود. اونجا دارد که اذا لم تعلم، دارید بخونید، ولا نعلم ایهما الحق، همین ایهما، این احق غلط نوشته، وسائل الحق است و احق باشه خیلی بهتر، الحق باشه که وسائل است بهتر. ولا نعلم ایهما الحق، خب این ولا نعلم ایهما الحق ممکنه شیخ بگه این ولا نعلم ایهما الحق اونجایی رو میگیره که از همه جهات مساوی باشن، چون اگر یه ترجیحی درش باشد اون ظلمزیه میشه حق، او ظلمزیه میشه حق. این که میگه ولا نعلم ان ایهما الحق، این مال جاییست که مساویه من جمیع الجهات باشن، و الا اگر یک مزیتی در یکی باشد، یکی جلدش کنه یکی جلدش نو، میفهمد اینی که جلدش کنه است چیه؟ این حق است، اقرب به سوی واقع است. بگید مثل روایت ابن جهم هم اطلاق ندارد. موثقه سماعه که بازی که از روایات تخییر بود که گفت یعتی از خبر از شما میاد، یا فرمود وقتی خبر رسید به شما کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم، وقتی خبر آمد همشون ثقه ان، بر تو موسع است تا ببینی قائم را. بگیم تا ببینی قائم را کنایه از رفع شکه، تو مخیری تا ببینی قائم را و شکتو چکار کنی؟ رفع کنی. پس این روایت اما لجایی که دوتا خبرها برای من مشکوک باشن، اگر یکیشون زو مزیه باشد این مزیت به منزله رؤیت القائمه. بگی حتی تر القائم کنایه است از وسیله رفع اشتباه. پس روایت مال اونجاییش که دوتا خبر رو میبینه نمیدونه کدومش رو باید اخذ کند. اگر یکیشون مزیت داشته باشد اخذ به ذل مزیه خودش رفع اشتباه میکند. بگیم این که شیخ فرموده تأمل در روایات تخییر اقتضا میکند اختصاص به متکافئین را، لعل نظر مبارکش به این بوده که یه سری از روایات تخییر قضا یا شخصیه اطلاق نداره، یه سری از روایات تخییر هم مربوط به اونجاییست که لا یعلم الحق، یا اونجایی که شبهه دارد و رفع شبهه نشده، اینا مال متکافئین من جمیع الجهات است. والا اگر یک مزیتی در کار باشد اینجا حق معلوم است، یا اگر یک مزیتی باشد خود مزیت به منزله رؤیت القائمه، چون رؤیت القائم موضوعیت ندارد برای رفع شبهه. لا سیما اگر روایت اینجور باشد که توی رساله امام نقل شده این چاپی که لا نعلم ایهما احق، که اگر این باشه دیگه خیلی خوب میفهمونه مال متصافیه. این را بگیم لعل نظر مبارک شیخ به این معنا بوده، فتأمل، اشکال نکردی. اصلا اشکال بکنید اینجور سوالم نفرمایید، شما اشکال کنید بگید فلانی حرف تو درست نی، برای اینکه مزیت تعبدی است، عقلا مزیت را سبب ترجیح نمیدونن. دو تا مامور راهنمایی وایسادن، یکی میگه راه قم این وره، یکی میگه راه قم این وره، این یکی مسنتره کارکشته تر است، من راهو میکشم برم، ماشین را بندازم برم، نه توقف میکنم. مزایا ترجیح به مزایا تعبدی است نه عقلایی. اگر ترجیح به مزایا به فرمایش ایشون عقلایی بود، مرتکز در اذهان بود، میگفتیم وقتی میگه لا نعلم ایهما الحق یعنی از هر جهت چیان مساویان، چون اگه مزیت باشه عقلا میدونن این حق است. یا حتی تر القائم برای رفع شبه است، اگر مزیتی باشه با مزیت رفع شبه میشه. این رو فرض اینه که اینا عقلایی باشن، ارتکازی باشن، و حالون که اخذ به ذلمقیت ذلمزیه تعبد خشک خشکه، عقلا اخذ به ذلمزیه ندارن. اگر یه روایت بهتر از اون روایته اینجا نمیان اخذ به ذلمزیه کنه، در مقابل هر دو توقف میکنن، یا میرن احتیاط میکنن یا میرن سراغ اصول دیگری. صرف اینکه این کار کشته تره، پس به قول این عمل کنیم رامونو بگیریم بریم، ولو الاسترون سر در نیاریم، مثلا از دیلی جان سر در گیریم. حالا این منافات ندارد، این منافات ندارد، ممکنه بوده مغفول عن بوده، اون نمیشه دلیل باشه، ممکنه در اذهان بوده اصلا داره مغفول عن را تذکر می، خیلی چیزا هست برای ما مغفول عن هست ولی امام به اونها تذکر میده، اون مانه، ولی اصلا نیست، اصلا عقلا چنین بنایی ندارن. ترجیح بالمرجحات یک تعبد خالص خالص است، ولی عقلا اصلا ترجیح بالمرجحات نداره. خب شیخ رضوان الله تعالی علیه برای تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه به وجوهی استدلال فرمودن، یکی از اونها ترجیح به اصدقیت در مقبوله ابن حنزله و به اوثقیت در مرفوعه زراره، ظاهرا مرفوعه زراره است، به اصدقیت و اوثقیتی که آمد، بله اصدقیت در مقبوله رسائل داره، اصدقیت در مقبوله، اوثقیت در مرفوعه. میگه وقتی میگه اصدق را بگیر، این معلومه عنایت بشنی، خودش موضوعیت ندارد، حیث نفس اصدقیت معیار نیست، بلکه اصدقیت را گفته اخذش کن، برای اینکه اینی که راویش اصدق است به صدور اقربه، راستگوتره به صدور اقربه. یا اون که گفته اوثق را بگیر، یعنی اینی که مورد اطمینان بیشتره به صدور اقربه. میفرما ترجیح به اصدقیت و اوثقیت لیس لنفسه ما به ما هما هما، بل برای این که در اینها جهت اقربیت هست و اینا غیر مسئله اورعیت و افقهیت است. غیر مسئله اورعیت و افقهیته. اورعیت و افقهیت ممکنه خودشون مطرح باشن، برای اینکه ممکن است یک کسی اورع باشد در امور مالی ولی در نقل حدیث اورع نباشد. اورع در امور مالیه اما در نقل حدیث اورعنی. اینکه اورع در امور مالیه اگه گفتن جزء مرجحاته، این سبب میشه و شما تعدی کنید به هر اقربی. اصلا اورعیت مالیه سبب اقربیت نمیشود. بله اورعیت مطلقه، اگر کسی اورع است در گفتار و رفتار و اموال و همه چیز، یا اورع است در گفتار، این سبب اقربیت می شود. شیخ می فرماد اورعیت رو که آورده این دلیل نیست برای اینکه ملاک اقربیته. عرض کردم وجهش اینه، یک کسی ممکنه اورع باشد در غیر نقل، این سبب اقربیت نمی شود. یا افقهیت، یک کسی افقه است اما افقه است در رد فروع به سوی اصول، افقه است در تتبع اقوال، این افقه درونه، ولی افقه نیست در حیث آشنایی به لسان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که از لحن حدیث بفهمد که این از امام هست یا از امام، این اقربه به صدور است یا اقربه به صدور نیست. یه وقت یک کسی افقه است در حدیث، اینقدر به احاد با احادیث سر و کار دارد که حدیث و وقتی براش میخوانی این مییابد که این یکی از اون یکی نزدیکتر است، برای اینکه به لحن ائمه و به بیانات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین افقه است. اما یک کسی افقه است در رد فروع به سوی اصول، افقه است در نقل اقوال فقها، ولی نسبت به روایات خیلی سلطه ندارد، افقه در روایت نیست. اگر اومدن جز مرجعاتش قرار دادن، این سبب اقربیت نیست. شیخ می‌فرماد اصدقیت و اوثقیت اینا مرجح قرار داده شدن به ملاک اقربیت. پس هر کل ما یوجب الاقربیه از صفات راوی میتونیم سبب تعدی قرارش بدیم. و اما اورعیت و افقهیت نه، برای اینکه اورعیت ما سه جور اورع داریم به عبارت اخرى. یه اورع داریم در نقل حدیث، یه اورع داریم در غیر نقل حدیث، یه اورع مطلق داریم. اینجا که میگه اورع سبب ترجیح، مطلق اورع را میگه. پس وقتی مطلق اورع را میگه معلوم میشه ملاک اقربیت نیست، ولی اورع در امور مالی سبب اقربیت در نقل نمیشه. کما این که افقهیت اینجور است، افقهیت فی الحدیث، افقه در همه چیز، افقه در غیر حدیث. و اومده افقهیت را جز مرجعات قرار داده، اونجایی که افقه در غیر حدیث باشد مرجح است، با اینکه سبب اقربیت نمیشه. میگه بله اون دوتا نمیتونیم ازش در بیاریم به ملاک اقربیت، چون عمن از اقربیت، اما این دو اصدقیت و اوثقیت به ملاک اقربیته. وقتی که ملاک اقربیت را از اصدقیت و اوثقیت از صفات راوی، هر صفتی که در راوی باشه موجب اصدقیت بشه، از او تعدی میکنیم به صفات روایت و به هر مزیتی، میگیم هر مزیتی که موجب اقربیت بشه، چه از صفات راوی باشه چه از صفات روایت، هر چه موجب اقربیت به صدور بشه او سبب ترجیح است. و بالجمله تنقیح منات می شود و بالجمله با تنقیه منات از استقیت و اوسقیت می فهمیم کل ما یوجب الاقربیه الی الصدور، این سبب ترجیح. بعدم تأیید فرموده است این مطلب را، تأیید کرده که در مقبوله وقتی صفات راوی رو امام ذکر کرد، راوی آمد گفت که اگر اینا در این صفات مساوین و لا یفضل احدهما علی الاخر، این عبارت ایشون اینه، و یؤید ما ذکرنا ان الراوی بعد سماع ترجیح به مجموع صفات لم یسأل عن صورت وجود بعضها و تخالفها فی الروایتین، نگفت اگه این یکی استق اون یکی اوتق چیکار کنم، و انما سأل عن حکم صورت تساوی الراویین فی الصفات المذکوره و غیرها، حتی قال لا یفضل احدهما علی صاحبه، یعنی به مزیت من المزایا، فلولا فهمه ان كل واحد من هذه الصفات و ما يشبهها مزیت مستقله، اگر نفهمیده بود که هر یک مزیت مستقله است، لم یکن وقع للسؤال عن صورت عدم المزیه فیهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حکم عدم اجتماع الصفات ففهم، بعدش امر به فهم فرموده است. این استدلال اول شیخ. و لا یخفا علیکم ما فی اصل استدلال و ما فی التأیید، اما اصل استدلال اینا امور اعتباریه است، تنقیح منات ظنی است و تنقیح منات ظنی حجت نیست. تنقیح منات باید قطعی باشد، این تنقیح منات ظنی است، لا سیما اون هم یک ترجیح به یک امری که تعبد محض، این اصلا ترجیح تعبد محض و نمیشد به ظنون اعتماد کرد، لا اعتبار بل اعتبار. این اولا. و ثانیا اینی که ایشون خواست فرق بگذارد بین استقیت و اورعیت، ما هم اینجوری بیان کردیم، گفتیم اورعیت در این روایت چند تا مصداق دارد؟ سه تا. و این روایت هر سه رو میخواد بگه مرجحه، هر سه که مرجحه نمیشود مگر اینکه اورعیت خودش خصوصیت داره. قبل قال من یقول که اورعیت مثل استقیت است، مراد امام از اورعیت در اینجا اورعیت مطلقه است یا اورعیت در نقل حدیث به مناسبت حکم و موضوع، به مناسبت حکم و موضوع بگیم اورعی در غیر رو نمیخواد بگه، حضرت نمیخواد بگه کل من کان اورعن حدیثش مقدم است ولو اورعی در امور مالی، بلکه مراد حضرت اورعی مطلق که حدیث رو بگیرد، یا اون اورعایی که فقط در حدیث اورعن ولو در غیر غیره اورعایی نمیشه جزء چیزایی که دلالت میکند که اقربیت ملاکه. خلاصه فرق بین استقیت و اوسقیت تمام نی، برای اینکه میگیم مراد از اورعیت و افقهیت هم اورعیت و افقهیت مطلقه هم، یا اورعیت و افقهیت مطلقه و اورعیت و افقهیت در حدیث، اورعیت و افقهیت در غیر را که در حدیث نباشد شامل نمیشد و همون ملاک استقیت و اوسقیت در اونها هم راه پیدا میکن. این هم شبهه دوم. شبهه سوم میگه راوی آمد نیومد بپرسه اگر در یکیشون یکی هست و در یکی دیگری، بلکه گفت اگه اینا هیچ کدوم از هر جهت مساوی هن، این دلیل بر اینه که هر یک از اینا مزیت مستقل هن. امام قدس سرم فرماد این دلالتش برعکس اولاست، برای اینکه راوی وقتی میگد اینا در همه این جهات مساوی هن، یعنی فهمیده مجموع این جهات من المرجحاته، یعنی استقیت و استقیت و اورعیت و افقهیت، اینا عدلیت که در مقبول است، اینا مجموعش جزء مرجحاته، و اگر مجموعش جزء مرجحات باشد اون وقت تنقیح منات میشه کرد یا نه بر مبنای شیخ؟ به عرض من توجه کنی، اگر مجموع جزء مرجحات باشد، استقیت و اورعیت و اعدلیت و افقهیت، این چارتا که در مقبول آمده، کل این چارتا که جمع شد سبب ترجیحه. اون وقت میشه تعدی کرد یا نه؟ نمیشه تعدی کرد. برای چند جهت؟ چرا مناد به دست؟ یکی برای این مناد به دست میاد در مبنای شیخ، برای اینکه افقهیت در غیر حدیث رو هم شامل میشه. یه جهت دیگه اینه که تازه مناطی که به دست میاد اگر مثل ما مش کردید گفتید نه افقهیتم باز به ملاک اقربیته، میگیم اقربیت باید به قدر اقربیت این چارتا با هم باشد، یعنی اگر این چارتا جمع شدن 70 درجه اقربیت میارن، از اینها باید تعدی کنی به هر مزیتی که 70 درجه میارن، نه به هر مزیت موجب مطلق اقربیه. پس امام میفرماد این که سائل از تک تک سوال نکرده، این دلیل بر اینه که سائل فهمیده مجموع یک مرجحه. و بنده اضافه میکنم اگر مجموع یک مرجح شد نمیشود تعدی کرد، اما على مبنى الشيخ در افقهیت و اورعیت فواضح، برای اینکه دو تا چیز قاطی شده که اینا به ملاک اقربیت نیستن بلکه به ملاک خودشونه. اما اونجوری که ما اشکال کردیم به شیخ گفتیم نه اورعیت و افقهیت هم به ملاک اقربیته، بازم نمیتونیم تعدی کنیم، برای اینکه اگر تعدی بشد به ما یکون و قربه او به قدر قرب جمع صفات اربعه. بنابراین این استدلال تمام نی، لب کلامم هازا تخرص اون زنی به قول امام و لعتبار به زنون و به اعتبارات. وجه دوم عموم علت ان المجمع علی لا ریبه فی. رسائل المقام الثالث رو مطالعه بفرمایید از همین بحث ترجیح.